الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به نظریه صاحب کفایه رو بر موضوع له و مستعمل فیه صیغه امر مختصرا اشاره کردی. عرض کردیم اشکالاتی بر این نظریه وارد است. دو اشکال دیروز اشاره شد. اشکال اولین بود که در معانی حرفیه شما خبریت و انشائیت رو داعی دانستید در حیات و جزء موضوع له و مستعمل فیه نبود. فرمودید لا یبعد ان الاختلاف الخبر و الانشاء ایضا کذلک. خب اگر چنین است، انشاء جزء موضوع له نیست، چطور اینجا میگید صیغه امر وضع شده و همه جا استعمال میشه در انشاء و طلب؟ این اشکال اول. اشکال دوم این بود که شما می‌فرمایید قید وضع رعایت نشده اگه داعی طلب حقیقی نباشه. چون قید وضع رعایت نشده استعمال مجازیه. گفتیم در معنای حرفی فرمودید قید وضع یا قید استعمال رعایت نشده، پس استعمال غلط است. این ضابطه داره. چیه؟ یک جا قید وضع رعایت نشد استعمال غلطه، یک جا میگید قید وضع رعایت نشد استعمال مجازیه. این ملاک داره، فرق داره. معلوم میشه نه، این نکته دیگریست. این که شما یه تحلیل عقلی کنید، یک جا بگید این تحلیل ما نیست، اگه نباشه استعمال میشه غلط. یه جا بگید این تحلیل ما اگه نباشه استعمال میشه مجازی. و به چه ملاکی؟ و استحسان طبع اگه نبود غلط، استحسان طبع اگه بود مجاز مثلا. و به چه دلیل و از کجا؟ خب پس اگه قید واضع رعایت نشد و استحسان طبع بود میشه مجاز، استحسان طبع نبود میشه غلط. خب قید واضع از کجا؟ چطور؟ سالسن این دو اشکال گذشت. سالسن اشکال مبنایی است. دقت کنید به صاحب کفایه. در بحث وضع حروف ما به تفصیل بیان کردیم که یک مفاهیم اسمی داری مثل ابتدائیت انتهائیت و یک مفاهیم حرفی داریم که وجود رابطن. نسبت قائم به طرفینن. و اشاره کردیم که محال است، ادله بر استحاله آوردیم، محال بود که نسبت و وجود رابط معنای اسمی باشه. اینا رو در بحث وضع حروف بحث کردیم. حالا با حفظ این مبنا به صاحب کفایه عرض میکنیم، لا شبهت در این که هیئت رو شما معنای حرفی میدانید. من جانب آخر موضوع له هیئت رو انشاء طلب میدونید که معنای اسمی است. خب هیئت که نمیتونه معنای اسمی داشته باشه که، لذا این که میگید موضوع له هیئت انشاء طلبه، انشاء و طلب معنای اسمی است، هیئت نمیتونه مفادش معنای اسمی باشه. البته این مبنایی توضیحات چه در بحث وضع حروف گفته ای. اشکال چهارم، این ادعای صاحب کفایه و این تحلیلشون که در موارد مختلفی به کار میبرن، موضوع له و مستعمل فیه واحد است، داعی استعمال مختلف است، و وضع چنین وضع کرده است اگر صیغه امر به داعی بعث حقیقی باشد، این کلمه را استعمال کن حقیقت است. اگر در همون انشاء و طلب به کار بردی به داعی دیگر قید وضع را رعایت نکردی، استعمال مجازی است. در مواردی ایشون هر جا به نظر من یک پیچشیست به این شکل میخوان اون پیچش رو جواب بدن. تو خبر و انشاء همینه، تو معانی حرفی هم همینه، تو حیات هم همینه، خیلی جا. ما عرض میکنیم به صاحب کفایه که آیا این شیوه وضع در بین زبانشناسان، در بین لغت شناسان قبل از شما و بعد از شما سابقه ای داره؟ یعنی ما یک واضع دیگه پیدا کنیم که این تحلیل رو کرده باشد که آقا من وقتی وضع می کنم لفظ رو در معنا، یه قیدی رو لحاظ می کنم و او قید اینه اگه داعی کاربرد اینجوری باشه من دری وضع کردم، لذا استعمال میشه حقیقی. اگه داعی اون نباشه استعمال یا غلط یا استعمال مجازی است. ما میگیم کشف شما، شما که واضع نیستید که، کشف کرده اید وضع صیغه امر رو اینجوری، هل له سابقه او لاحقه. خب حرف اینه که بعد از اینم که ایشون رسیده، خیلی هم میگن ما نمیرسیم بی، اصلا اینجوری نیست. کی داعی یک جای دیگه در وضع، یک مورد دیگه، حداقل اگه این ارتکازه باید یک جای دیگه به ذهن لغت شناسان که خطور بکنه که بگن آقا ببینید واضح که وضع کرده این قید رو لحاظ کرده، لذا شما بدون این قید به کار بردی، استعمالت میشه غلط، استعمالت میشه مجازی. یه مورد دیگه این ارتکاز باید سابقه داشته باشه پیش یه نفر دیگه. نفرمایید همه قائل شدن به همین، مشهورم نگفتن. شما اتفاقا اینجوری نیست، بعد از مرحوم آخون اعلام ثلاثه اینجوری میگن، شیخ صدر اینجوری میگه، آقای خویی اینجوری میگه، صاحب منتقا اینجوری میگه، این چه حرفیه؟ بله بعض المتأخرین، بعضی از فضلای متأخر با تمحلاتی، یکی نجف دیدم مطلب رو، یکی قم که میگه بله حرف مرحوم آخون خوبه، ولی کجا؟ ببینید این دیگه وجدانیه واقعا. ما همچه ارتکازی هم ما آخر آقای خویی میگن آقا این چه حرفی، حالا میرسیم به حرف آقای خویی میگن آقا تهمون استعمال در یک معنا حقیقیه، معنای حقیقی رو یه جوری میگن که ما میگیم، ولی در این معانی استعمال مجازیه. این که همه جا استعمال در یه موضوع اللهم در مستعملون فیه است، چون دائی فرق کرده اینجا، ما میگیم آقا در لغت شناسان، زبان شناسان، عرف لیس له سابقتون و لاحقه. اگرم میگید مرحوم آخون واکاوی کرده ارتکاز عرفی رو، ارتکاز معمولا میگن یه امریست که غفلت داریم، ولی لو توجه نایلی میگیم بله باریکالله. و چند نفر داریم توجهو به این حرف مرحوم آخون گفتن باریکالله، احسن همین مطلب کجا؟ کو؟ نسان نشون میده که یه تحلیل صرف است. با ذکر این نکته، تحلیل مرحوم آخون صاحب کفایه از موضوع له و مستعملون فیه صیغه امر قابل پذیرش نیست. مبنای دوم در این مبحث، مبنای مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. حالا به جهتی این رو مقدم می‌دارم. در محاضرات جلد اول مراجعه کنید، در مقابل ادعای صاحب کفایه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی مطلبی دارم که خلاصه و اون یکی دو نکته مهمشون رو اشاره میکنه. بعد عبارتاشون رو ببینید، این دو نکته مهمه. ایشون این تحلیل صاحب کفایه که معنای صیغه امر واحد است، داعی ها مختلف است، قبول نداره. فرمان این درست نیست. خب چجوری باید تحلیل کرد؟ 35 تا معنا داره صیغه امر، کدوم معنای حقیقیه، بقیه مجازی هن، چجور مدرسه نجف تحلیل میکنن؟ میفرماین اولا ما در باب وضع اشاره کردیم که حقیقت وضع تعهد واضع است، لذا در هر هیئتی ما باید اون تعهد واضع رو تشخیص بدیم که واضع تعهد کرده این لفظ رو در چه معنایی به کار ببره. اگر لفظ در اون معنا به کار رفت، استعمال حقیقی. اگه در غیر اون معنا به کار رفت، استعمال مجازیه. وقتیشون می فرماین از بین این 35 معنا مثلا برای صیغه امر، ما باید تحلیل معنای حقیقی رو تشخیص میدیم. میگیم معنای حقیقی چیست؟ و آن وقت در 34 معنای دیگه مثلا که صیغه امر استعمال میشه در تهدید و تعجیز و امثال ذالک، همه استعمال مجازیه، احتیاجی به قرینه هم داره. خب اون معنای واحدی که موضوع له صیغه امر است چیست؟ مدرسه نجف می‌فرمایند در صیغه امر مولا قبل از این که دستورش اعلام بکنه یک چیزی رو، یک تکلیفی رو به ذمه مکلف قرار داده است. فرمانی روشنه دیگه، وقتی مولا دستور میده خب روشنه. در موالی عرفیه هم قبل از این دستور در ذهن خودش یک چیزی رو بر مکلف الزام میکنه. تو ذهنش میاد امروز مهمان داره، فرزندش باید بره گوشت بخره، چیزی رو به ذمه مکلف تثبیت میکنه. با صیغه امر چی کار میکنه؟ با صیغه امر ابراز میکند اون چرا به عهده مکلف گذاشته است. این میشه معنای صیغه هم موضوع لش. ابراز اعتباری که به عهده مکلف آورده است او رو ابراز میکنه. مولای شرعی مصلحت و مفسده نماز رو، صوم رو بررسی میکنه، مصلحت ملزمه میبیند. چون مصلحت ملزمه است صوم رو بر عهده مکلف بار میکنه. وقت با صومو چی میگه مولا؟ میخواد ابراز کند اعتباری که به ذمه مکلف گذاشته است. پس بنابراین موضوع له صیغه امر ابراز اعتباری است که گوینده به عهده مکلف گذاشته. اون رو که به عهده مکلف گذاشته ابراز میکنه، اظهار میکنه. ماشین تو بفروش، این فروش ماشین رو تو ذهن خودش به عهده مکلف گذاشت، به هر دلیلی، به هر مصلحتی، این ماشین خرابه، این ماشین مشکل داره، اینو به عهده مکلف گذاشت، با صیغه امر ابراز میکنه. بیع سیارتک، صلات رو میبینه مصلحت ملزمه داره برای تکامل معنوی مکلف، اینو به عهدهش گذاشته، میاد ابراز میکنه، میگه اقم الصلات. پس بنابراین موضوع له صیغه امر ابراز و معتبره على ذمه المکلف. هر جا صیغه امر در این معنا به کار رفت استعمال حقیقیه. اون وقت در 34 معنای دیگه به مناسبت به کار رفت. مرحوم آقای خویی میفرمان حرف قدما درسته، استعمال مجازیه. مولا میگه فتو به صورت من مثله، ولی در حقیقت میخواد بگه نمیتونید این کار رو بکنید. اینجا چیزی به ذمه مکلف نگذاشته، برو یه سوره قرآن مثل قرآن بیار، نه، میخواد بگه نمیتونید به هر مناسبتی. علائق بین معنای حقیقی و معنای مجازی فراوان استحسان طبع. علائق هم به 34 علاقه و چند علاقه منحصر نیست. به هر مناسبتی مولا میگه فتو به صورت من مثله. میتونی برای سوره قرآن بیار، طلب حقیقی نیست. واقعا چیزی با عده مطلب نگذاشته که الان اعلام کنه. داعیش تعجیزه، میشه استعمال مجازی در همه موارد غیر از اون جایی که واقعا چیزی با عده مکلف گذاشته، اونجا که ابراز میکنه استعمال حقیقیه. در سایر موارد استعمال مجازی است. لذا مرحوم آی خویی با قدمای از اصولیین قبل از صاحب کفایه در یک معنا مشترک است. با اون معنا اینه که صیغه امر یه معنای حقیقی داره، 34 تا معنای مجازی داره، لذا استعمال در تهدید و تعجیز و همه اینا هم استعمال در این معانی است، استعمال مجازیه. ولی در این که اون معنای حقیقی چیه با دیگران اختلاف داره. معنای حقیقی انشاء طلب، ایشون میفرماید نه، ایجاد طلب نیست. یه اشکال هم میکنن به این حرف آخوند که اشکال شنه ببینید وارد نمیشه. میفرمان تحلیل من اینه، معنای حقیقی صیغه امر ابراز و معتبره المولا على ذمه المکلف. این خلاصه نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. انشاء به معنای خودشون درش هست، یعنی ابراز، ولی انشاء به معنای ایجاد که مرحوم آخوند میگه ایشون میفهمن غلطه. ابراز میکنه معتبره او علی ذمه المکلف، میگه اون چه به ذمه مکلف گذاشته بودم حالا ابرازش میکنه، اظهارش میکنه. ابراز میشه نوع انشاء به تعبیر ایشون. ولی ایشون میگه آقا انشاء و طلب که شما یا آخون میگید انشاء به معنای ایجاده، صیغه طلب ایجاد نمیکنه، لا تکوینن ولا تشریعن. ولو حرفشون رو ببینید، رو خیلی مهم نبود وارد نشون. دقت کنید، عرضمون این است که این بیان مدرسه نجف هم به نظر ما و جمعی از اعلام قابل قبول نیست. حالا اولا این که وضع تعهد است و ما بریم تعهد واضع رو کشف کنیم، در بحثای پارسالی رو بررسی کردیم، وضع ببنید تعهد نیست، اشکالاتش هم گفتیم دیگه، تکرارم نمی کنیم. این مهم نیست اینجا، ولی مبناییه. بالاخره وضع یعنی چی؟ معنی تعهده. یادتونه در بحث وضع انظار مختلفی رو نقل کردیم، تحلیل خودمون رو اشاره کردیم، قرن اخیر رو، رفلکس های شرطی رو که شهید صدر میگفتن در بحث وضع مطرح کردیم، حرفای آقای خویی رو مطرح کردیم، رد کردیم، گفتیم آقا وضع تعهد نیست، تکرارم نمی کنیم. آزا اولنی که میگید ما تعهد واضع رو کشف کنیم، اینجا چیست؟ اصلا وضع تعهد نیست. آزا اولا. ثانیاً و هو العمده این است که ما از مدرسه نجف سوالمون این است که شما به چه دلیل می‌فرمایید موضوع له در صیغه امر ابراز و معتبره و شارع على ذمه المکلف؟ تنها دلیلی که از مطالب شما استفاده می شود این است که کن شما تحلیل می کنید، می گید ما این واقعیت رو در صیغه امر داریم، مولا چیزی به گردن مکلف گذاشته حالا هم ابراز میکنه، چون داریم پس همین موضوع لازم. دقت کنید، ما عرضمون این است که این مطلب رو داشته باشیم. چیزی رو مولا به عهده مکلف گذاشته، حالا میخواد ابراز کنه. شما از کجا فهمیدید این موضوع الله است؟ مگه اشکال داره موضوع الله یه چیز دیگه باشه، این لازمه او باشه؟ مگه اشکال داره مثل جمعی از محققین میگن موضوع الله صیغه امر نسبت طلبیه است؟ وقت بله، لازمه یه نسبت طلبیه یعنی لازمه یه طلب مولا اینه، یه چیزی به عهدش گذاشته حالا ابراز میکنه. این عیبی داره لازمه یه معنای حقیقی باشه؟ به چه دلیل شما میگید این معنای حقیقیه؟ شاید لازمه یه معنای حقیقی باشه، موضوع الله نسبت طلبیه باشه. بنابراین شما اثبات نمی کنید که موضوع الله اصلا اینه، مثل این که عرفی هم نیستی، نسبت طلبیه عرفی اشاره می کنید، ولی این معنا عرفی نیست. این لازمه نسبت طلبیه باشه، یعنی کسی وقتی یه دستوری به کسی میده لازمش اینه که یه چیزی تو ذهنش بوده، به عهده مخاطب آورده، حالا میگه این کارو بکن. خب بله، این لازمه یه معنای حقیقی باشه، چه عیبی داره؟ از کجا میگید این معنای حقیقیه؟ لذا این بیان مدرسه نجف هم به نظر ما قابل قبول نیست. اینجا دقت کنید، مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث جلد دوم صفحه 50 علاما به بالی یک اشکال میکنه به استادشون مرحوم آقای خویی. اون اشکال رو ما قبول نمیتونیم قبول کنیم. مراجعه بکنید، واردم نمیشم اون اشکال رو. ببینید برداشتتون از اون اشکال چیه، بعدم توضیح بدید، حتی بنویسید تو چند خط بدید به ما. شهید صدر میگه یک اشکال دیگری به مبنای استادمون وارده و اونم عدم ارتباط بین هیئت و ماده است، طبق این مبنای استادمون آقای خویی. توضیحشونه ببینید، خیلی ثمره کاربرد عملی برامون نداره، لکن نکته نظری است و اون نکته قابل قبول نیست. این در حاشیه. اشکال دیگری رو دوره قبل با آقای خویی عرض کردیم و اون اشکال این بود که اینم اشاره کنیم، چون زیر یک نکتهی گفتید اینم اشاره کنیم. دوره قبل این اشکال هم با آقای خویی مطرح کردیم. خلاصهش این است که در بحث معنای حرفی مرحوم آقای خویی نظریه ای رو مطرح کردند که ما گفتیم بعضی از زبانشناسان اروپایی هم همین نظریه رو در تحلیل معانی حیات مطرح میکنن، و اون نظریه این بود که معنای حرفی تزییق در معانی اسمیه است. با آقای خویی دیگر تفصیل داریم، قبلا گفتیم، عرض کردیم به مدرسه نجف بلا شبه حیات رو از جمله هیئت امر رو شما معنای حرفی میدونید. اگه معنای حرفی معنای اسمی مستقل نیست، تزییق در معانی اسمیه است، چطور شما اینجا هیئت رو معنا میکنید؟ ابراز و معتبره فی ذمه المکلف، این شد معنای اسمی. شما تصریح کردی معانی اسمی مغایر با معانی حرفی است، محال واحد باشن. معنای حرفی تزییق معنای اسمی است. پس اگه تزییق معنای اسمی است، خودش معنای اسمی نداره. ابراز و معتبره او فی ذمه المکلف معنای اسمیه، لذا نمیتونه معنای صیغه امر طبق مبنای شما این باشه. خب اینم مبنای دوم تمام شد. مبنای سوم، عرض میکنم مراجعه کنید، شاگرد محقق محقق مدرسه نجف صاحب منطقه الاصول رحمت الله علیه ما در جلد اول منطقه الاصول نمیدونم صفحه شاید 190 اینها خاطرم نیست، ایشون نسبت به معنای صیغه امر و کیفیت استعمالش در این معانی مختلف ایشون هم یه تحلیل ارائه میدن حاوی دو نکته. مطلب ایشون رو مراجعه کنید، فردا وارد بشید، خلاصه ای از مطلب ایشون ببینیم آیا اون مطلب قابل قبوله یا نه. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله علی محمد.
ملاک وجود احضار بحث خرد